اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، با عرض سلام، شامتان بخیر. با اخبار و گزارش های شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از استودیوی مرکزی در واشنگتن خوش آمدید. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزارت خارجه افغانستان از اعلامیه مشترک کشورهای ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان در کنفرانس مسکو استقبال کرده و این نشست را یک گام به جلو در راستای آغاز مذاکرات جدی صلح به منظور رسیدن به صلح استوار به خاص افغانها عنوان کرده است. ایالات متحده، روسیه، چین و پاکستان در پایان نشست مسکو با نشر اعلامیه گفتند که از احیای مجدد امارت اسلامی طالبان در افغانستان حمایت نمی کنند. آنان همچنان از حکومت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی این کشور خواستند که به گونه علنی با نمایندگان طالبان درباره یک راه حل سیاسی از طریق مذاکره تعامل کنند. محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه افغانستان، نیز در یک پیام توییتر ضمن استقبال از اعلامیه مشترک نگاشته است که در تقاضای پایان خصومت‌ها و حرکت به سوی حل و فصل صلح‌آمیزی که حاکمیت ملی، وحدت ملی، دموکراسی و برابری حقوق تمام افغان‌ها را حفظ می‌کند شریک می‌شود. در نشست روز پنجشنبه، هیئت مذاکره کننده طالبان گفت که خواهان یک نظام اسلامی افغان شمول بوده و علیه هر نظام دیگر جهاد خواهند کرد. اما روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر حفظ نظام جمهوریت بر مبنای رفتن به پای صندوق‌های رأی تاکید ورزیدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روی حفظ سربازان آمریکایی در افغانستان تا ماه نوامبر امسال غور می‌کند. شبکه خبری NBC امریکا به نقل از دو فرد آگاه از این موضوع گزارش داده گفته است که در بحث‌های اخیر با تیم امنیت ملی، آقای بایدن در برابر تلاش وزارت دفاع امریکا به منظور حفظ سربازان امریکایی فراتر از ماه می در افغانستان عقب نشینی کرده، اما پیشنهاد نموده که حضور آنان برای 6 ماه دیگر تمدید شود. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
این مقام آگاه از موضوع بدون ذکر نام به شبکه خبری NBC گفته است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواهان خروج سربازان آمریکایی از افغانستان است. بر اساس توافق دوحه، سربازان خارجی تا اول می 2021 از افغانستان خارج شوند. اما وزارت دفاع گفته است که گروه طالبان توافق دوحه را با گونه کامل عملی نکرده و به رئیس جمهور بایدن گفتند که وزارت دفاع نمیتواند تضمین بدهد که در صورت خروج شتاب زده تمام نظامیان آمریکایی چه اتفاقی خواهد افتاد. پنتاگون گزینه های متعددی را به رئیس جمهور پیشنهاد کرده است که شامل خروج سربازان تا یا نزدیک به اول می، حفظ سربازان آمریکایی برای مدت نامحدود یا مدت زمانی که رئیس جمهور بایدن تعیین میکند که میتواند 6 ماه را در بر گیرد. فرد آگاه از این موضوع به شبکه NBC گفته است که هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده، اما تصمیم نهایی به دست رئیس جمهور بایدن است. پیش از این نیز جو بایدن در یک مصاحبه با شبکه EBC آمریکا گفته بود که خروج سربازان آمریکایی در اول می دشوار می نماید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افراد جدید را در پست‌های وزارت دفاع و داخله تعیین کرده است. در اعلامیه روز جمعه ریاست جمهوری آمده که یاسین ضیاء لویدرستیز افغانستان تا صحتیاب شدن و برگشت اسدالله خالد وزیر دفاع افغانستان به حیث سرپرست این وزارت ایفای وظیفه خواهد کرد. حیات الله حیات والی پیشین ولایت قندهار به حیث وزیر داخله و ایوب سالنگی در پست معین اول این وزارت گماشته شدند. اعلامه ارگ حاکی است که این تعیینات به خاطر بهبود وضعیت امنیتی اتخاذ شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک هسته 18 نفری گروه داعش در ولایت فاریاب خبر داد. این ریاست روز جمعه 29 مهود در خبرنامه گفت که افراد بازداشت شده مسئولیت تبلیغ و جلب و جذب این گروه را در این ولایت به عهده داشتند. این ریاست همچنان گفته است که در میان افراد دستگیر شده عبدالحق، حسیب الله، سید عبدالعزیز، عبدالبصیر، سخی محمد و بشیر حضور دارند که آنان علاوه بر مسئولیت تبلیغ و دعوت به جهاد، اعضای تبلیغی گروه داعش را به اکثر ولایات افغانستان می‌فرستادند. در خبرنامه این هم آمده است که این هسته مردم را تشویق به تحرکات دهشت افغانی و جرایم سازمانی یافته می‌کردند و در اعمال مانند اختطاف و ترور شهروندان ملکی، کارمندان دولتی و تاجران باجگیری، جلب و جذب و استخدام در گروه داعش در ولایت فاریاب سهم فعال داشتند. بانک جهانی 113 میلیون دلار را به منظور تهیه واکسن کووید 19 به افغانستان کمک میکند. این بانک روز جمعه 29 مهود با بیان این مطلب گفت که این بسته کمک مالی جدید برای بیش از 17% شهروندان این کشور زمینه تطبیق واکسن کووید 19 را فراهم خواهد کرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
هیئت مدیره بانک جهانی روز گذشته 60 میلیون دلار از این بسته کمک مالی جدید را که از سوی اداره انکشافی بین‌المللی تمویل می شود به هدف خرید واکسن کووید 19 در افغانستان تصویب کرد. این بانک همچنان گفت که این کمک مالی در بهبود خدمات ضروری صحی ممد واقع شده و افغانستان را در امر بیرون رفت از تأثیرات شیوع بیماری کووید 19 نیز حمایت خواهد کرد. هنری کرالی رئیس دفتر بانک جهانی در افغانستان گفت که این بانک یک جا با دیگر شرکای انکشافی دولت افغانستان را در قسمت مقابله مؤثر با ویروس کووید 19 بهبود ظرفیت های تست و تداوی و تقویت عمومی سیستم صحی افغانستان همکاری نزدیک کرده است. پیش از این بانک جهانی تعهد کرده بود که 393 میلیون دلار را به هدف مبارزه با کووید 19 و کاهش اثرات اقتصادی ناشی از آن در چندین مرحله به افغانستان کمک خواهد کرد. تا اکنون 500 هزار دوز واکسن کووید 19 از سوی هند و 468 هزار دوز دیگر توسط یونیسف و حمایت مالی اتحادیه اروپا در چارچوب برنامه کوواکس به افغانستان کمک شده است.
مسئولین صحی افغانستان میگویند که 7 مورد جدید پولیو را در ساحات ناامن این کشور ثبت کردند. با ثبت واقعات جدید تعداد موارد ثبت 92 پولیو از آغاز سال جاری میلادی تا به حال به 17 مورد رسیده است. میرجان راسخ مسئول مطبوعاتی برنامه محو پولیو به صدای آمریکا گفت که واقعات جدید پولیو از ولسوالی‌های ناامن و غیر قابل دسترس ولایت‌های قندهار، غزنی، زابل و بادغیس گزارش شده است. با گفته وی در سال 2020 میلادی 308 مورد نوع دوم پولیو نیز گزارش شده بود که بدبختانه این نوع پولیو از پاکستان به افغانستان سرایت کرده است. علائم نوع اول و دوم پولیو یکسان بوده و در صورت مصاب شدن هر دو نوع ویروس فلج دائمی را سبب می شود. این بیماری تداوی ندارد و تنها با دو قطره واکسن از راه دهن می توان جلو سرایت آن را به کودکان زیر سن 5 سال گرفت. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. حکومت ایالات متحده توانسته است به هدف تزریق 100 میلیون واحد واکسن کرونا در این کشور چند هفته پیش از تاریخ تعیین شده دست یابد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در یک سخنرانی در قصر سفید گفت که مفتخر است که روز جمعه در 58مین روز کاریش در قصر سفید به هدف تزریق 100 هزار واکسن ویروس کرونا به شهروندان این کشور میرسد. با توجه به اینکه واکسن های فایزر، مدرنا و جانسن اند جانسن برای استفاده در ایالات متحده تایید شدند، آقای بایدن وعده داد که هفته آینده هدف جدید را برای این منظور تعیین و اعلام خواهد کرد. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که حکومت آمریکا کلیات طرح را ارائه داده که بر مبنای آن تعداد محدودی از واکسن های کووید 19 را می‌توان به کشورهای همسایه کانادا و مکزیکو قرض داد. هند و پاکستان از افزایش قابل ملاحظه موارد ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشورها خبر دادند. ایالت پنجاب هند برای کاهش ابتلا به این ویروس قیود شبگردی را در 9 ناحیه این ایالت تمدید کرده و مقامات در دهلی جدید نیز اعلام کردند که تزریق واکسن کووید 19 را از 40 هزار به 125 هزار در روز افزایش دادند. در 24 ساعت گذشته نزدیک به 36 هزار مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در هند گزارش شده است. در پاکستان نیز ظرف یک شبانه روز گذشته 3495 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند که بیشترین آمار ابتلا در یک روز از اوایل ماه دسامبر در این کشور است. بیشترین موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان مربوط ایالت پنجاب می شود. مقامات مالیزیا می گویند که به تمام دیپلمات های کره شمالی دستور خواهند داد تا آن کشور را در 48 ساعت آینده ترک گویند. این اعلامیه پس از آن صادر شد که کره شمالی گفت که در اعتراض با استرداد یک طبعه کره شمالی به ایالات متحده به خاطر اتهامات پولشویی روابط دیپلماتیک خود را با مالیزیا قطع می کند. وزارت خارجه مالیزیا این اقدام پیونگیانگ را غیر دوستانه و غیر سازنده خوانده است. پیونگیانگ می گوید که این اتهامات پولشویی یک توطئه محض ساختگی بی‌معنی و تنظیم شده از جانب ایالات متحده است. کارشناسان میگویند که کره شمالی به این خاطر یک موقف شدید را در برابر استرداد این فرد اتخاذ کرده که آن اقدام را به مثابه یک تاکتیک فشار علیه کره شمالی میپندارد. شبکه خبری رسمی ترکیه میگوید که پلیس حدود 20 نفر را در یک حمله بر شبه نظامیان مظنون کرد در انقره و استانبول دستگیر کرده است. این مظنونین به شمول 3 مقام ارشد محلی حزب طرفدار کرد ترکیه است. حمله بر این افراد چند روز پس از آن صورت گرفت که یک سارنوال ارشد در محکمه عالی ترکیه در تلاش لغو حزب طرفدار کردها آن حزب را بر روابط با حزب کارگران کردستان که در ترکیه غیر قانونی اعلام شده متهم کرد. این اقدام سارنوال ارشد ترکیه انتقادات اتحادیه اروپا و ایالات متحده را نیز در پی داشت که گفتند این اقدام به مثابه نقض حقوق میلیون ها رای دهنده پنداشته می شود. از جانب دیگر یک فعال ارشد حقوق بشری نیز توسط پلیس ترکیه بازداشت شده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت را شنیدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت امور خارجه افغانستان از اعلامیه مشترک پایانی نشست ترویکا و توسعه در مسکو استقبال نموده، آن را گام بجلو در راستای آغاز مذاکرات جدی برای رسیدن به صلح مبتنی بر اراده مردم افغانستان خوانده است. از جانب دیگر هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان یا جمهوریت و گروه طالبان امروز در مسکو با هم دیدار نموده‌اند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان از کابل.
وزارت امور خارجه افغانستان بر روز جمعه با نشر نامه خبری از اعلامیه مشترک پایانی جلسه یک روزه منعقده مسکو استقبال نموده، آن را یک گامی به جلو در راستای آغاز مذاکرات جدی برای رسیدن به صلح مبتنی بر اراده مردم افغانستان خوانده است. در این اعلامیه آمده است که کشورهای عضو تریکا جمع پاکستان از امارات اسلامی در افغانستان حمایت نمی کند و شورای عالی صلح و حکومت افغانستان هم می خواهد که برای رسیدن برای حل سیاسی با نمایندگان گروه طالبان به مذاکرات خود ادامه بدهد. حامد تعظیب معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان می گوید که این اعلامیه یک گامی به جلو برای آغاز گفتگوهای معنیدار با محتوی و جدی روی مسائل اساسی تامین آتش‌بس و ختم جنگ در افغانستان.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان از اعلامیه پایانی نشست ترویکای گسترده در مسکو استقبال میکنه. این اعلامیه را یک گام به طرف آغاز مذاکرات جدی برای رسیدن به صلح پایدار به اساس خواست و اراده مردم افغانستان میدانه.
و ما گروه طالبان از این اعلامیه پایانی نشست صلح مسکو راضی به نظر نمی رسد. ملا خیرالله خیرخواه، یک تن از بلندپایه های گروه طالبان، تا نشست خبری در مسکو گفته است که نکاتی که در اعلامیه نشست مشترک پایانی مسکو در مورد امارات اسلامی آمده است به نحو مداخله خارجی ها در امور داخلی افغانستان است. هیئت مذاکراتی حکومت افغانستان در مسکو به خبرنگاران گفتند که آنها از فدراسیون روسیه و نمایندگان سایر کشورها که در کنفرانس مسکو شرکت کرده بودند خواستند که نشست مسکو را به روز جمعه هم تمدید نمایند تا افغانها یک نشست بین الافغانی داشته پیرامون مسائل صلح گفتگو نمایند. تا کنون در مورد این نشست بین الافغانی بر رسانه ها چیزی گفته نشده است، مگر برخی رسانه های روسی به نقل از عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفتند که امروز هیئت مذاکرات جمهوریت با نمایندگان گروه طالبان دیدار داشتند. اما به گونه رسمی در مورد این نشست نه گروه طالبان و نه هم از شورای عالی مصالحه ملی به رسانه ها چیزی نگفتند. لیکن رسانه های روسی نوشتند که هر دو جانب در این نشست روی مسئله سرعت بخشی روند مذاکرات صلح توافق کردند. این گفتگوها در مسکو در حال صورت میگیرد که رئیس جمهور غنی به روز پنجشنبه طی سخنرانیش به بهانه تجلیل از روز ملی خبرنگاران در کابل یک بار دیگر موقف قبلی خود را تکرار نموده اظهار داشت که وی مرگ با عزت را صد بار از صلح ذلت‌بار ترجیح میدهد.
ما ویلی دی بیم تکرارو ما تا با عزت مرگ سل چند بهتر ده دیده یا به عزت صلح تو رسید.
من بارها گفتم و یک بار دیگر تکرار میکنم که برای من مرگ با عزت و شرف صد بار بهتر از صلح ذلت بار است. تعهد من این است که به موقف خود استوار می باشم. باید انتخابات صورت بگیرد. اگر در دوز هم کسی انتخابات بخواهد من آمادگی دارم. اما کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان این نشست توریکا جمع پاکستان و اعلامیه مشترک پایانی نشست مسکو را در راستای مذاکرات آینده یک گامی به جلو خوانده مثبت ارزیابی می کنند. اکرم عارفی و اسدالله ندیم آگاهان مسائل سیاسی و استادان دانشگاه.
از جهت این که فضای اعتماد را بیشتر می‌سازد خصوصا در سطح قدرت‌های کلان مانند آمریکا، چین و روسیه، از این جهت این نشست کمک میکنه به تفاهم بیشتر، به نزدیک شدن دیدگاه‌ها و به رفع بعضی بدبینی‌ها یا سوء تفاهماتی که قدرت‌های بزرگ با هم دیگر دارن در خصوص مسئله افغانستان. از این جهت اقدام مثبت.
اعلامیه چهار دولت که در حقیقت با مسئله افغانستان درگیر هستند که چوکات در مذاکرات آینده تعیین کرده گرد حدود هم بر طالبان هم بر دولت باید از این چارچوب بیرون نشن و یک قدم خوب است، یک قدم مثبت است.
در نشست یک روزه توریکا توسعه منعقده مسکو مزید بر نمایندگان کشورهای عضو توریکا یعنی ایالات متحده، روسیه و چین، جمع پاکستان، نمایندگانی از کشورهای قطر و ترکیه به عنوان مهمان در این کنفرانس شرکت کرده بودند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند. ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. شماره از افراد دارای معلولیت می گویند که معلولیت ناتوانی نیست و باید هم افراد دارای معلولیت افراد فعال در جامعه ایشان باشند. مکیه منیر در مورد یک خانمی که فلج پولیو است و در بخش قالب‌سازی شفاخانه صلیب سرخ کار می کند گزارش تهیه کرده است که با هم می شنویم.
روزیه در شفاخانه صلیب سرخ در بخش قالب‌سازی کار می کند. او در حدود 4 سال داشت که به سبب نگرفتن دوزهای واکسین پولیو مصاب به فلج پولیو گردید. این خانم میگوید در زمانی که او کودک بود تیم‌های واکسین به عقب خانه‌ها نمی‌رفتند و خانواده او که در یکی از قریه‌های بغلان زندگی می‌کرد غفلت نمودند و واکسین‌های او را در کلینیک تطبیق نکردند و در نتیجه او فلج شد.
تقریبا 4 ساله بودم، بسیار خرد بودم که فلج یا پولیو گشت. نکردم چون در اطراف زندگی میکردم، برای اون خاطر واکسن نکردم و مصاب به پولیو شده بودم.
رازیه که در زمان کودکی با مشکلات زیادی مواجه شده بود و بیشتر امسن و سالهایش او را به سبب این که فلج است و مانند آنها نمیتوانست که بازی کند در بازیهایشان نمیگرفتند و او از این بابت رنج میبرد.
بسیار مایوس بودم وقتی می دیدم که اطفال بازی میکنن و دستاتیری دارن و مرد دستاتیری خود نمیگرفتن و میگفتن که شما نمیتونین. مایوس کننده بود برام و به افراد می بردم که چرا من نمیتونم مثل دیگه اطفال ساتیری کنم، بگردم و مستقل باشم.
او از مادرانی که هنوز هم غفلت می کنند و مانند خانواده او اطفالشان را واکسین نمی کنند می خواهد که اشتباه نکنند و هنوز هم وقت است که به اطفال زیر سن 5 سالشان واکسین پولیو را تطبیق نمایند.
وقتی مادرها رو میبینیم که مثلا در بعضی اطراف ها که میبینیم نفرها واکسین پولیو رو رد میکنن، وقت اونا رو میگم از ما عبرت بگیرین، ببینین وقتی اطفالتان واکسین نکنین معیوب میشه، شما باید اطفالتان واکسین کنین و از واکسین ها استفاده کنین تا اطفالتان معیوب نشه.
در حالی که شماری از افراد دارای معلولیت تحصیل می نمایند و کار می کنند، اما تعدادی هم هستند که به دور از اجتماع زندگی می کنند و فکر می کنند که آنها نمی توانند مانند افراد سالم در اجتماع بدرخشند. راضیه از امچو افراد دارای معلولیت می خواهد که کار کنند و افراد مفید به خانواده و اجتماعشان باشند. او که در بخش رادیولوژی تحصیل نموده و بعد هم به مدت 4 سال در بخش قالب‌سازی درس خوانده میگوید که معلولیت ناتوانی نیست و باید همه افراد دارای معلولیت درس بخوانند، کار کنند تا به دیگران نشان دهند که آنها مانند افراد سالم هستند و از آنها کم نیستند.
خواستم که به مردم نشان بدم معیوبیت معلولیت یا معیوبیت محرومیت نمیباشه، میتونم که شایستگی خود به مردم نشان بدم. اونایی که میگفتن که نمیتونین یا نمیتونه ثابت بسازم که ما میتونیم خدمت کنیم و کار کنیم.
بیشتر کارمندان و دکتران شفاخانه صلیب سرخ در کابل افراد دارای معلولیتند. اما آنها اینجا کار میکنند تا به سایر افراد دارای معلولیت کمک کنند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش های افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. پس از تیراندازی که منجر به کشته شدن 8 تن از جمله 6 زن از نژاد آسیایی شد، رئیس جمهور جو بایدن قرار است امروز با جامعه امریکایی آسیایی تبار در آتلانتا مرکز ایالت جورجیا دیدار کند. حملات و حوادث دیگر علیه امریکایی های آسیایی در طول یک سال گذشته رو به افزایش نهاده است و برخی تقصیر بیماری همگیر کووید 19 و عامل این بیماری را کشور چین می دانند. از جمله دولت ترامپ این ویروس را به عنوان انفلوانزای چین خطاب می کرد. شرح گزارش صدای امریکا را از سحر عظیمی در این رابطه می شنوید.
افزایش حضور پلیس در محله های چینایی در سراسر ایالات متحده پس از تیراندازی روز سه‌شنبه در سه مرکز زیبایی در اتلانتای جورجیا به نظر می رسد. این رویداد جان 8 نفر از جمله 6 زن آسیایی نژاد را گرفت. مقامات هنوز در حال بررسی این موضوع هستند که آیا مظنون رابرت آرون لانگ که به 8 مورد قتل متهم شده است انگیزه تعصب نژادی داشته است یا خیر. این نوع تیراندازی تمرکز روی جنایات وابسته و نفرت را پررنگ تر کرده است. چک شومر رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنا میگوید
شکی نیست که سوء استفاده، تعصب و خشونت علیه امریکایی های آسیایی در حال افزایش است و این عملکرد غیر امریکایی و بسیار تحقیرآمیز است که همه ما باید در این مورد صحبت کنیم.
این و سایر حوادث باعث ترس و خشم در جامعه امریکایی آسیایی تبار شده است و این خشم و ترس با مقصر دانستن دولت قبلی همراه است. امریکا سم باشنده نیویورک میگوید اکت
از زمانی که ترامپ شروع به نامیدن این ویروس به نام ویروس چین کرد و میدانید و چین را مقصر خواند، من فکر میکنم این ذهنیت را در مردم ایجاد کرد.
سخنان ترامپ رئیس جمهور سابق در این مورد از این قرار است.
این نژاد پرستانه نیست. نه، به هیچ وجه. این ویروس اصالت چینی دارد.
جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفت این موضوع با دامن زدن تبعیض کمک کرده است.
بلندگوی عظیمی که در قصر سفید دارد چیزی است که در سرتاسر کشور شنیده می شود و مهم این است که در مورد کلماتی که استفاده می شود محتاط باشید و در مورد چگونگی بیان مخالفت با تبعیض از هر نوع متوجه باشید.
با بیرق نیمه برافراشته در قصر سفید برای بزرگداشت از قربانیان، رئیس جمهور جو بایدن روز جمعه به آتلانتا سفر کرد تا با رهبران جامعه صحبت کند و در هفته اول حضور خود تفاهم نامه‌ای را در محکومیت با بیگانه ستیزی امضا کرد و به سازمان‌های فدرال دستور داد که جمع‌آوری اسناد و جلوگیری از حوادث نفرت را تقویت کنند و اطمینان حاصل کنند که واکنش در مقابل همگیری از نظر فرهنگی و نژادی موضوع مهم است. یک گزارش ارزیابی در مورد افرادگرایی خشونت داخلی که توسط جامعه اطلاعاتی ایالات متحده در این هفته منتشر شد، گفته است تهدیدی را از طرف افرادگرایان با انگیزه های نژادی و قومی از جمله در قبال با امریکایی های آسیایی تبار پخش کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و آخرین گزارش این ساعت، از زمان آغاز کار رئیس جمهور جو بایدن در ماه جنوری، ایالات متحده آمریکا و چین نخستین دیدارهای به سطح بالا و رو در روی خود را در آنکوریج آلاسکا برگزار کردند. توجه فرمایید به جزئیات در این گزارش. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده که تازه از سفر به ژاپن و کوریای جنوبی بازگشته است و جیک سالوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده بر روز پنجشنبه با دیپلمات‌های ارشد چین
وانگی مشاور امور خارجه و یانگ جی چی رئیس امور خارجه چین دیدار کردند. در نخستین دیدارها تبادله یک مجموعه دروزه متشنج میان دو طرف بود. وزیر امور خارجه امریکا گفت
ما نگرانی های عمیق خود را با اقدامات چین از جمله در سینکیانگ، هنگ کنگ، تایوان، حملات سایبری به ایالات متحده و جبر اقتصادی به متحدان ما مورد بحث قرار خواهیم داد. هر یک از این اقدامات نظم مبتنی بر قوانین را تهدید می کند که تهدید به ثبات و صلح جهانی است.
جک سالوان ابراز داشت که مسائل در روابط دو کشور صریح، مستقیم، روشن و با وضاحت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و علاوه کرد
Our overriding priority on the United States' side is to ensure that our approach in the world
اولویت اصلی ما در سمت ایالات متحده این است که اطمینان حاصل کنیم که رویکرد ما در جهان و رویکرد ما با چین به نفع مردم امریکا است و از منافع متحدان و شرکای ما محافظت میکند. ما به دنبال جنگ و درگیری نیستیم، اما از رقابت شدید استقبال میکنیم و ما همیشه برای اصول خود، برای مردم و دوستان خود ایستادگی خواهیم کرد.
یانگ با یک سخنرانی طولانی و جنگ طلبانه به زبان چینی ایالات متحده را به عنوان دموکراسی مبارز بر چسب زد و میزبان را به دلیل آنچه رفتار نامناسب با اقلیت‌ها و سیاست‌های خارجی و تجارتی آن می‌خواند مورد انتقاد قرار داد. یانگ همچنین گفت ایالات متحده این صلاحیت را ندارد که بگوید می‌خواهد از موضوع قدرت با چین صحبت کند و افزود که جانب امریکایی صلاحیت گفتن چنین حرف‌های را حتی 20 یا 30 سال قبل نداشت، زیرا او می‌گوید که این شیوه برخورد با مردم چین نمی باشد. پیش بینی می‌شود که بحث‌های دشوار در مورد تجارت، حقوق بشر در تبت، هنگ کنگ و منطقه غربی سینکیانگ چین و همچنین تایوان، قدرت ادعای چین در آب‌های جنوب چین و بیماری همگیر ویروس کرونا میان دو طرف وجود داشته باشد. انتظار نمی‌رود که توافقی صورت گیرد و قصر سفید آن را به عنوان فرصت اولیه برای رفع اختلافات شدید مطرح کرده است. روابط ایالات متحده و چین سال هاست که به تیرگی کشیده شده و دولت بایدن هنوز اعلام نکرده است که آیا آماده است یا مایل به عقب نشینی از مواضع سختگیرانه دوران رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ می باشد یا خیر. چین نیز اعلام نکرده است که آیا آماده کاهش فشارهایی است که به آن وارد شده یا خیر. قبل از این سفیر چین انتظارات برای این نشست را ناچیز ارزیابی کرد، در حالی که امیدوار بود این دیدار زمینه‌ساز ارتباط بهتر باشد. کویتیان کای گفت چین انتظار ندارد دور ابتدایی مذاکرات همه مسائل بین چین و ایالات متحده را حل کند و ما خیلی زیاد امیدوار نیستیم. رئیس جمهور جو بایدن تلاش کرده است تا ضمن حفظ خط درشت علیه سیاست‌های چین که مخالف ارزش‌ها و منافع ایالات متحده است، الفاظ تند بین طرفین را کاهش بخشد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنوندگان ارجمند، برنامه نخست خبری دری شامگاهی از رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا پایان یافت. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. لحظات بعد بخش پشتو آغاز می شود و تا برنامه بعدی شام خوش داشته باشید.